در اون دور. و این که گفتم بدون خارجی، بله، تعدادی مجاهدین گرجی و ارمنی اومدن به تبریز، خودشونو به ستارها معرفی کردند و در خدمت انقلاب در اومدن، همچنان که بسکرویل آمریکایی به خدمت انقلاب در اومد که معلم مدرسه آمریکایی در تبریز بود.
نو قرمی خودش عظمت و خیزش رو نشون میده ها.
دقیقا الان میخواستم اینو بگم که اینها، خیال نکنیم گرچه ایران در اون زمان بخواد به دست همین کسانی که فاتحان تهران شدند و بعد حکومت ها همیشه دست اونها بود و بعد از انقلاب هم به دلیل اینکه صلاح نبود این چهره ها غبار از صورتشون زدوده بشه، این روایت ها رو هرگز نیومدن بگن و اجازه دادن که اون روایت رسمی نادرست همچنان در کتاب ها بمونه و خیلی اونو بدونن، اونها رو بخونن. در اون زمان انجمن دانشجویان روس در پاریس یک تومار چند صد امضایی میفرستن به تبریز به ستارخان، ضمن ستایش بسیار از ستارخان، اعلام آمادگی برای جنگیدن زیر پرچم ستارخان میکنن.
بله بله.
تابریستای روسیه اعلامیه همکاری و تومار حمایت از ستارخان میدن. لنین ستارخان رو بوکاچف ایران معرفی میکنه، اون یکی در غرب ستارخان رو گاریبالدی ایران معرفی میکنه. خیال نکنیم که ستارخان فقط در همون محله امیرخیز بود، شهرت جهانی پیدا کرده بود. در این رابطه کسانی که در گرجستان بر علیه استبداد تزار می جنگیدن، مخصوصا بعد از سرکوب خیلی خونین 1905 در روسیه به وسیله تزار به پنهان شده بودن، اینها نفسگاه جدیدی در تبریز یافته بودند که بیان اونجا بر علیه استبداد بجنگن، که عملا مثل خالی کردن خودشون در برابر ستم بسیار خشن تزار بود. یادمون نره یک سال پیش از مشروطه تزار حرکت مردم رو در سن پیترزبورگ دستور داد به توپ بستن، یعنی مردم تظاهرات کننده چی رو که اتفاقا داشتن سرود و آواز دعا برای جان تزار میکردن، منتها میگفتن با گرسنه‌ایم، اونها رو به توپ بستن، تیکه تیکه گوشتشون همه جا پخش شد. نتیجه همین اتفاق باعث شد که در 1917 انقلاب اکتبر روی بده و بعد هم خانواده تزار تا بچه های کوچکش هم به اون شکل اعدام بشه. به کابوریستا و مبارزان ضد دیکتاتوری تزار اعلامیه های صادر می کردن در حمایت از ستارخان. به همین دلیل اشاره که کردم این هست که این حرکت اصیل 100% مردمی ایرانیان در آذربایجان یک حادثه بیاد ماندنی و درس گرفتنی و والیدنی است. این نکته رو میخوام انگشت روش بذارم. وقتی که اینو دوله شهر رو کاملا محاصره کرده بود، جلوی آذوقه ورود آذوقه به شهر رو گرفته بود، حتی آب رو هم جلوش بسته بود، در شهر قحطی را افتاده بود، زنان تبریز یه نامه برای این دوله می نویسن. خیلی نکته پرمعنیه. زنان تبریز می نویسن حضرت والا شازده عین الدوله، ما طایفه نسوان تبریز، نسوان یعنی زنان، ما طایفه نسوان تبریز از خواب بیدار شده و زنجیر استبداد را یک باره پاره کرده ایم، تنها شما را خواب غفلت گرفته و خدا و پیغمبر را فراموش کرده و به محمد علی میرزا فریب خورده اید، ولی تعجب است که دیروز شما، چون این دوله عموی محمد علی شاه بود، حاضر نبود که حتی ولیعهد اون بشه. اینا اشاره میکنن که تو تا دیروز به ولیعهدی محمد علی شاه راضی نبودی، زحمت های کشیدی تا اون به ولیعهدی محمد علی میرزا راضی نبود، زحمت ها کشیدید تا او ولیعهد نشود، امروز به امره قشون آوردیم و به جهت اکمال لوازم شهوترانی او ایلها از خون مسلمانان جاری کرده، راه آذوقه و آب را به روی ملت بسته. قابل توجه اونایی که میگن چیزی به نام ملت اون زمان مطرح نبوده، به روی ملت بسته نام خیش را تالی هم ردیف، یعنی نامهای شم رو عمر ابن سعد میکنی. آفرین به عقل درایت تو ای حضرت بالا که در این آخر عمر فریفته مواعد اون بدتر از یزید یعنی محمد علی شاه بوده، مصیبتی را که بر سر حضرت حسین آوردن میخواهی بر سر مسلمانان و شیعیان درآوری. عجبتر این است که خیال میکنی اینجاش خیلی پر نکته است، عجبتر این است که خیال میکنی با این مظالم ملت از مشروطه دست برمیدارند و با بستن راه آذوقه تسلیم میگردند. ای هات، هرگز، ای حضرت والا که خطا رفته غلط تصور کرده ای. ما تا چند ماه آذوقه داریم، بعد از آن برگ درختان و گیاه میخوریم، با میوه سد جو میکنیم، حتی گوشت گربه و سایر حیوانات میخوریم، بالاخره در خون خود میغلطیم و تابع هوای نفس محمد علی میرزا نمیشویم. این خیلی خیلی ها، این کم نیست.
بله.
از نامیست زنان تبریز نوشتن، میگه که حتی گوشت گربه و سایر حیوانات هم میخوریم، در برابر استبداد خم نمیشیم. دیگه ما اون که تصور میکنه نیستیم، از جامون بلند شدیم. با این روش بالاخره این قصد بخش رو میگم، بخش های دیگر با جلسات بعد موکول میکنم، جنبش انقلاب مشروطه در تبریز به رهبری ستارخان تونست دشمنان داخلی را از بین ببره و بعد از تبریز هم بیرون بیاد و میرفت که اگر ادامه پیدا میکرد به طور با حضور در تهران محمد علی شاه هم از سر قدرت برداره، که به درخواست محمد علی شاه روزها وارد ایران شدن. به مجردی که رهبران انجمن و ستارخان خبر گذشتن روزها را از دولفا شنیدن، همونها که محمد علی شاه رو از سلطنت خل کرده بودن و او رو شکست داده بودن، سکه پول کرده بودن، تلگراف زدن که حالا که بیگانه اومده ما حاضریم آشتی کنیم. دعوای ما دعوای داخلی بود، ما آشتی میکنیم، با ما هر کاری میخوای بکنی بکن، اما نذار خارجی وارد ایران بشه. من نمیدونم شنونده ها چه احساسی میکنم، من شخصا به اینجاها که میرسم با همه وجودم به تکریم و احترام این بزرگان و قهرمانان بلند میشم. این همه آگاهی سیاسی از صدها دکترا گرفته آگاه در استقلال میفهمه، حاکمیت ملی رو میفهمه، منقاد بیگانه شدن رو میفهمه، زیر یوغ دشمن بیگانه رفتن رو میفهمه و حاضر از همه دستاوردهایی که به اون قیمت گزاف با هزاران خون به دست آورده بگذره، به شرط اینکه استقلال میهنش حفظ بشه. قابل توجه جدایی خواهان، خیلی باید حواسشون جمع باشه. با نهایت بیازرمی عکس ستارخان کنار عکس ایلچی بی میذارن و اعلام میکنن اینا کنار اینا مثل همن، شرم بر اونها باد. فکرشو بکن چگونه ممکنه، چه ارتباطی بین ستارخان و پیشبری، ستارخان با مصطفی کمال آتاتورک، ستارخان با ابوالفضل ایلچی بی جمهوری آذربایجان میتونه داشته باشه؟ کسی که تا این حد، کسی که اون جمله معروف رو میزنه، کسی که دائم دست از میگه من نوکر مردمم، من نوکر ملتم، کسی که این حرف میزنه، در صحبت‌های سال‌های گذشته گفتم کسی که با اون معروفیتی که پیدا کرده بود کافی بود نگاهش رو از تهران برداره و به شمال عرس بندازه، هزار روز حاضر بود خلعت طلا تنش بکنه. اول نه به اونها نه به عثمانی ها به هیچ کس کار نداره، انجمن به هیچ کس کار برمیداره، تلگراف به انجمن فارس میفرسته، به مشهد میفرسته، به تهران میفرسته و دائم از ایران، ایرانیت، از قومیت و ملت ایران حرف میزنه. فقط هم ستارخان نیست، میگه خیلی، این نکته هم میگم خیلی توجه کردنیست، ایرانیان باکو، ایرانیان ساکن باکو تلگراف به آیت الله سید محمد طباطبایی میزنن، در این تلگراف مینویسن ما هزاران ایرانی که از دست ستم و فقر فرار کردیم و در اینجا به فعلگی، عملگی، کارگری مشغولیم، حاضریم با همه از اهل عیال بگذریم، همه هست و نیستمون رو فدای انقلاب مشروطه بکنیم و فقط ما نیستیم، هزاران نفر دیگه مثل ما هستند. بعد وسط نامه می نویسه که ملتی که جام جم و کیان داشتن، ملتی که کاوه داشته، کارش به جایی رسیده که باید در برابر بیگانه به این روز فجی دچار بشه، ما حالا حاضریم برای دگرگون کردن، خاتمه دادن به این نظام، هر بهایی رو بپردازیم و حاضریم بیایم و خونمون رو در بدیم، جونمون رو در کف گذاشتیم، خودمون رو قربانی این انقلاب بکنیم. به هر حال این انقلاب به این سرانجام میرسه، درست در روزهایی که روزها در تبریز هستند و دارن هر کاری که دلشون میخواد میکنن، دزدی میکنن، به خونه ها وارد میشن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، کتک میزنن، میکشن، در چنین روزهایی ناگهان میشنویم که سپهدار تونکابونی با همکاری یپرم خان راه افتادن در امنیان، در منجیل نشستن، گویا دنبال در انتظار خبری هست. سردار اسعد بختیاری دقیقا در سالهایی که در ایران وحشتناکترین جنایت ها میرفت در پاریس نشسته هست، را در کافه دوداتو یا اسمش خوب یادم نیست با دیگران میشینند، در اونجا راه میفته به طرف تهران. خیلی نکته جالبیه، کسی، یکی از ایرانیایی که معمولا اونجا در اون کافه دور هم جمع میشدن، طبیب گیلانی، بهش میگه، به آقای سردار اسعد میگه تو خجالت نمیکشی این همه جنایت در کشور داره اتفاق میفته تو همینطور تو پاریس نشستی؟ تا اینکه بختیاری ها موفق میشن پسر عموی سردار اسعد اصفهان فتح کنه. وقتی که این خبر میرسه ایشون راه میفته، تلگراف های میفرسته به پسر عموش و بقیه سران و خلاص وارد ایران میشه، به اصفهان میره و چند صد نفر سرباز برمیداره، راه میفته و بالاخره به سپهدار میپیوندن و میان بدون شلیک گلوله‌ای وارد تهران میشن.
بله،
من سپهدار رو تکلیفش خیلی روشنه، خیلی سابقه آدم کشی، غارت، زورگویی، دیکتاتوری داره، همچنان که گفتم رفته بود که انقلاب مشروطه رو در تبریز سرکوب بکنه.
بله.
و نمیتونم بگم که این ناگهان خواب نما شد، تبدیل به یه انسان دیگه ای شد، برای اینکه حتی از عریضه هایی که بعد از این، بعد از مشروطه، از قربانیانی که این کشته بود به مجلس فرستاده شد، جلوی همه واستاد، هیچ کاری هم نکرد. نامه ها نوشتم، تلگراف ها زدن که این ده ما رو گرفته، این بچه های ما رو کشته، هیچ اتفاق نیفتاد. من سردار اسعد رو، گرچه نوشته شده در کتاب و هر دوتاشون فراماسون بودن، سردار اسعد رو متهم به مزدور بیگانه بودن نمی کنم. و اینم میدونیم که تا چرچیل نامی از کنسولگری انگلیس با سپهدار ملاقات نکرد، ایشون به طرف تهران راه نیفتاد. و میدونیم که بدون شلیک گلوله‌ای تهران فتح شد. میدونیم که خواهر سردار اسعد، بی بی سردار یا سردار مریم بختیاری، در ساختمان مجاور به بهارستان پشت بون رفت، تفنگ به دست گرفت و هر کسی خواست کارو بکنه تیر اندازی کرد. اینا را میدونیم.
بله.
اما اون لشکری که به نام فاتحان تهران معروف شدند وارد تهران شدند، انگاری که در این سرزمین ایران جایی به نام آذربایجان وجود نداره، جایی به نام تبریز وجود نداره. چند هزار نفر کشته نشدند و کسانی مثل ستارخان، باقرخان، انجمن تبریز، حاجی کوزه کنانی، دیگران وجود ندارند.
بله.
استند به قول خود سردار اسعد میگه من و سپهدار توافق کردیم که نخست وزیری و وزارت داخله بین ما دوتا بچرخه، که اتفاقا تا مرگ یکیشون تا 6-7 سال هم همین کار کردن، یکی نخست وزیر می شد و یکی وزیر داخله یا وزیر کشور. از اون روز به بعد شما دولت هایی که تا انقلاب 22 بهمن روی کار اومدن نگاه بکنیم، همه در یک خط مشخصی هستند. تمام این دولت ها از 1287 تا 57، یعنی تقریبا 70 سال، در این دوران 70 سال تمام این حکومت ها که رو کار اومدن، دولت ها، از مجموع 150 نفر تقریبا 147-8 نفر بیشتر تجاوز نمی کنه.
بله.
و دولت میشه دست اینها چرخیده.